رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
بامداد بخیر، شنونده عزیز و ارجمند، رحمت کریمی دولت هستم و در این برنامه شما را از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه همراهی میکنم. امروز دوشنبه 11 ژانویه سال 2010 میلادی است و ساعت در پایتخت تاجیکستان 6 بامداد.
سلام بر شما شنوندگان گرانقدر و گرامی، طاهر سفر هستم و در مجله بامدادی شما را از شهر پراگ همراهی میکنم. ساعت در اینجا 2 بامداد است و در این فرصتی برنامه از شما دعوت میکنیم به خبرهای مهم توجه فرمایید.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در ادامه تغییرات کادری در حکومت شریف خان سمیف را رئیس شهر قرغان‌تپه تعیین کرده است. شریف خان سمیف که امام علی رحمان او را هنگام رئیس شرکت برق تاجیک بودنش ناعهده برا خوانده و به شدت تنقید کرده بود، باعث توجه مخالف محافل مختلف در تاجیکستان شده است. قرغان‌تپه مرکز بزرگترین ولایت تاجیکستان است. جزئیات بیشتر را در این باره در ادامه برنامه میشنویم.
بنا به نتایج رسمی انتخابات ریاست جمهوری خرواتیا، ایوا یوسیپوویچ نماینده حزب مخالف سوسیال دموکرات در انتخابات این کشور پیروز شده است. کمیسیون انتخابات اعلام کرد که ایوا یوسیپوویچ 60-3 و رقیبش میلان باندیچ شهرداری زاگرب تقریبا 40% رای مردم را به دست آوردند. ایوا یوسیپوویچ پروفسوری حقوقدان و آهنگساز وعده داده است که به ضد فسادکاری در خرواتیا مبارزه بی‌امان خواهد برد و به کشورش کمک خواهد کرد تا سال 2012 با عضویت اتحادیه اروپا بپیوندد. ایوا یوسیپوویچ رئیس جمهور استیپه میسیچ را عوض خواهد کرد که دو دوره 5 ساله خرواتیا را رهبری نموده است.
کمیته حمایت از حقوق کودک در سازمان ملل به زودی اقدامات تاجیکستان جهت حمایت از حقوق کودکان در این کشور را بررسی خواهد کرد. در جلسه کمیته مذکور که امروز در شهر ژنو افتتاح یافته و تا آخر ماه ادامه میکند، حکومت تاجیکستان گزارش خواهد داد که برای رشد اطفال، حفظ حقوق و زندگی مناسب آنها چه کارهایی به انجام رسانیده است. حکومت تاجیکستان در گزارش خود اعتراف کرده است که کم بضاعتی، بودجه ناکافی و سنت‌های قدیمه در امر حفظ حقوق و رشد مناسب کودکان مانع ایجاد می‌کند. بر اساس جدول تهیه شده، بررسی گزارش حکومت تاجیکستان دایر به اجرای کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک روز 17 ژانویه شروع می‌شود.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل طرحی را تصویب کرده است که بر اساس آن در امتداد مرزی کشور با مصر دیواری مجهز با ابزارهای پیشرفته نظارتی ساخته می شود تا مهاجران غیرقانونی و افرادگرایان به اسرائیل راه نیابند. بنیامین نتانیاهو در بیانیه رسمی گفته است این یک تصمیم استراتژی برای تامین امنیت اسرائیل با عنصرهای دموکراتیش است. نخست وزیر اسرائیل گفته است کشورش همچنان پناهندگان از مناطق جنگ زده را خواهد پذیرفت، ولی نمی تواند به هزاران کارگران غیرقانونی اجازه بدهد که از مرزهای جنوبی وارد اسرائیل و سرباری کشور شوند. بنا به گزارش ها دیوار امنیتی در برخی از قطعه های مرزی اسرائیل و مصر بنیاد می شود و ابزار پیشرفته مشاهده به مرزبانان امکان می دهد تا مرزشکنان را پیدا نمایند.
کمیته تحقیقاتی پارلمان ایران آشکار کرده است که سعید مرتضوی دادستان سابق تهران مسئول مرگ دست کم 3 تظاهرگر بوده است که در تظاهرات های ضد حکومتی بعد انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری بازداشت شدند. در جریان تحقیقات دریافتند که با وجود گزارش ها دایر به بدرفتاری با محبوسان در زندان کهریزک، سعید مرتضوی نگذاشته است تا محبوسان را به زندان ایوین انتقال بدهند. کاظم جلالی یکی از اعضای کمیته تحقیقاتی گفت لاتوکوب و 4 روزی نگهداشت بدون آب و غذای نامناسب و شرایط بهداشتی سبب مرگ 3 نفر بوده است. یکی از بازداشت شدگان کشته شده در زندان پسری عبدالحسین روح امینی یاوری ارشد محسن رضایی نامزد سابق محافظه‌کار به مقام ریاست جمهوری ایران بود.
و آخرین خبر این است که خوسه ادواردو دوس سانتوس رئیس جمهوری انگولا ضمن افتتاح مسابقات فوتبال جام آفریقا حمله مرگبار جدایی‌خواهان به دسته ملی فوتبال توگو را محکوم کرد. روز یکشنبه ضمن سخنرانی در شهر لواندا وی گفت ما این اقدام تروریستی را محکوم می‌کنیم، ولی مسابقات فوتبال ادامه خواهد کرد. توگو روز یکشنبه از شرکت در بازی‌های جام آفریقا دست کشید و ایمانوئل ادیبایور کاپیتان تیم ملی توگو گفت که فوتبال‌بازان کشورش با توصیه حکومت به وطن برمیگردند. شنونده عزیز و ارجمند، برای دریافت خبرهای از این هم بیشتر لطفاً به وبسایت ما به نشانی azadi.org و یا azadi.tj مراجعه کنید.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و ضمناً بعد از خبرها یادآور می‌شویم که در تاجیکستان حالا کارزار مهمی سیاسی یعنی پیشبری نامزدها به انتخابات پارلمانی ادامه دارد. و خب رحمت کریم، از این میدان‌های نبردی سیاسی چه خبرهای تازه است و امروز چی را می‌توانیم انتظار داشته باشیم؟
بله طاهر، همچنان گفته این در این کارزار معرفی نامزدها ادامه دارد و این جریان یعنی معرفی نامزدها تا دو روز دیگر هم ادامه خواهد داشت. تا 13 ینوار احزاب سیاسی و نامزدهای مستقل حق دارند که خود را معرفی کنند با کمیسیون ها. اما در دو روز شنبه و یک شنبه با نظر تحلیلگران می شود گفت که ما شاهد مهمترین اتفاق در جریان معرفی نامزدها بودیم، زیرا در این روزی شنبه و یک شنبه گذشته دو نفر از حوزه رشت، حوزه شماره 36 معرفی شدند که بس اصول سنتی تا کنون در تاجیکستان رسم این بود است که نامزد این حوزه همچنان رئیس مجلس نیز خواهد بود. اگر اتفاق در تناسب جابجایی قوه‌ها پیش نیاید، این دفعه نیز رئیس مجلس نماینده این حوزه خواهد بود. اما امروز شاهدی چی چیزی خواهیم شد؟ در تا جایی که از کمیسیون انتخاباتی و احزاب خبر گرفتیم، امروز دوشنبه 11 ینوار در باز هم ادامه خواهد کرد معرفی نامزدها. ما حداقل در دو حوزه بدخشان، حوزه 40 و 41 بدخشان، شاهدی معرفی نامزدها خواهیم شد که تا کنون تنها یک نامزد معرفی شده بود در حوزه 41، آن هم از حزب سوسیال دموکرات. و امروز در باز در دو حوزه ولایت ختلان، در حوزه عبدالرحمن جامی، ناحیه عبدالرحمن جامی، و در حوزه جلال الدین رومی شاهد معرفی نامزدها خواهیم شد. همچنین در حوزه وخش و در ولایت سوخت در ناحیه اسفره، در حوزه اسفره نیز همچنان شاهد معرفی نامزدها خواهیم بود. تا جایی که معلوم است، شاید باز هم مهمترین اتفاق معرفی امروز دوشنبه آن باشد که محمد جان نوری، فرزند بزرگ سید عبدالله نوری، رهبر پیشینی مخالفین، در حوزه وخش از جانب حزب نهضت اسلامی معرفی خواهد شد و رقیب عبدالجلال سلیموف، وزیر پیشینی نقلیات خواهد بود.
تشکر رحمت کریم. بله، خوب و خوب ساعت هم در اینجا شد 6:08 دقیقه به وقت دوشنبه و بعد از چند لحظه موضوع های صحبت و گزارش های برنامه را معرفی میکنیم. بله، حالا از وضع هوا میگیم که حالا در اروپا از جمله در جمهوری چک بسیار سرد است و برفی زیاد هم کار و زندگی در بسیاری از کشورهای منطقه را سخت کرده است. اما اوضاع هوا در تاجیکستان امروز چگونه خواهد بود رحمت کریم؟
البته هوا نسبت به روزهای قبلی سرد است فعلا نیز در دوشنبه از جمله، اما زیاد نگران بس اندازه که نگران کننده باشد نیست. مرکز هواشناسی برای ولایت ختلان 2-7 درجه گرمی، برای ولایت سوخت 1-5 درجه، برای دوشنبه و برخی نواحی تابه مرکز نیز متناسباً 2-6 درجه گرمی را پیش بینی میکنند. در ولایت بدخشان ولی هوا نسبتاً سردتر مثل همیشه و در غرب این ولایت از 3-8 درجه سردی پیش بینی می شود.
خوب تشکر احمد کریم. و خوب هم شنوندگان ارجمند، در این فرصتی برنامه با اجازه شما نگاه می اندازیم به عنوان بعضی از گزارش های برنامه که تا 15 دقیقه دیگر با هم می شنویم.
ادامه تغییرات کادری در حکومت تاجیکستان با یک تعیین بحث برانگیز.
بندیان سابقی گوانتانامو دیگر بار به میدانهای جنگ برمیگردند.
10 روزی رهبری قزاقستان در سازمان امنیت و همکاری اروپا.
و انتخاب شرکت های داوطلب برای استخراج میدان بزرگترین نقره در تاجیکستان.
و شروع میکنیم از دوشنبه پایتخت. اول سال و ماه ینور در تاجیکستان معمولا ماه تغییرات کادری در حکومت است. معمولا این تغییرات را حکومت بعد نشست سالانه‌اش در روزهای اخیر ماه ینور اعلان میکند، اما امسال طوری به نظر میرسد حکومت بر وقت به تغییرات کادری دست زده است. اخیرا با قرار حکومت تاجیکستان شریف خان سمیف از وظیفه رئیس نیروگاه برق تاجیک نورک برکنار شد و رئیس شهر قرغان تپه تعیین شد و همچنین با فرمان امام علی رحمان تا اجرا کننده وظیفه رئیس شهر قرغان تپه تعیین شده است. همچنین برخی دیگر نفران نیز با فرمان رئیس جمهور اجرا کننده وظیفه رؤسای شهر و نواحی تعیین شدند. اما شریف خان سمیوف، نفری که رئیس جمهوری تاجیکستان او را با عصبانیت زیاد و آشکار سرزنش و به شدت انتقاد کرده و نااهده برا خوانده بود.
بله، و شریف خان سمیف هم رئیس شرکت برقی تاجیک بود در گذشته و در این تنقید را در زمانی شنید که سرمایه سخت در سال 2008 مردم تاجیکستان را بسیار اذیت داد و شرکت برقی تاجیک هم نتوانست که در آن ایامی دشوار مردم را با نیروی برقی کافی تامین کند. و از این خاطر حالا بعضی از کارشناسان و محفل های سیاسی در تاجیکستان این سوال را مطرح کردند که چرا امام علی رحمان با وجود ناقناعت‌مندی از کارهای پیشینه شریف خان سمیف را شهرداری مرکز بزرگترین ولایت تاجیکستان تعیین کرده است. در این باره گزارش داریم از عبدالقیوم قیومزاد، خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه.
از تغییرات اخیر کادری در حکومت تاجیکستان که در سطح مقامات اجرایی نواحی ولایت ختلان و منطقه شرق کشور صورت گرفت، توجه کارشناسان را تعیین شریف خان سمیف به مقام شهردار قرغان‌تپه به خود جلب کرده است. قرغان‌تپه یکی از شهرهای کلانترین و مرکز بزرگترین ولایت در قلمرو تاجیکستان به حساب می رود. بعد روی کارایی حکومت امام علی رحمان در ماه نوامبر سال 1992، حکومت نو در زمینه دو ولایت کلاب و قرغان‌تپه ولایت ختلان را تأسیس داد که مرکز معموری آن شهر قرغان‌تپه قرار گرفت. و اما شریف خان سمیوف با قرار حکومت تاجیکستان از مسند مدیر نیروگاه برق آبی نارگ آزاد شده، با فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان اجرا کننده وظیفه رئیس شهر قرغان‌تپه تعیین گردید. شریف خان سمیوف قبلا در وظایف مختلف از جمله رئیس شهر نارگ و رئیس شرکت برق تاجیک کار کرده است، اما نام او در دو سال قبل وقتی او ریاست شرکت برق تاجیک را بر عهده داشت و کشور در فصل زمستان با بی‌برقی و سردی های شدید دست و پنجه نرم می‌کرد، بیشتر سری زبان ها گردید، زیرا او برای کم فعالیتی از سوی رئیس جمهور شدیداً تنبیه شنیده و 6 ماه مهلت گرفت که وضع را اصلاح کند، ولی وضع اصلاح نشد و او باز هم در یک جلسه حکومتی که جریان آن از طریق شبکه‌های تلویزیونی انتشار یافت، زیر تنقیدهای شدید رئیس حکومت از مقام برکنار شد و حتی اشاره های هم شد که بیش از 2 میلیارد کیلووات نیروی برق در این دوره به سرقت رفته است. اما این همه سر و صداها فروکش نشده بود که با دستور رئیس حکومت او مدیر نیروگاه برق آبی نورک تعیین گردید. هم آن وقت و هم حالا یک چنین سر و صداها شنیده می شود که شریف خان سمیوف از نزدیکان رئیس جمهوری است و همین قرابت حالا باعث شده است که آقای سمیوف از این مقام به مقام دیگر تبدیلی وظیفه می کند. ولی موسا اسازاده، رئیس حزب خلق دموکراتی حزب حاکم در شهر دوشنبه، می گوید که رئیس جمهوری هیچگاه برای انتصاب و تعیین کادرها به عامل قرابت و نزدیکی تکیه نکرده است و از آن که شریف خان سمیوف را رئیس شهر قرغان‌تپه تعیین کرده است، در جای اول تجربه و ملکه حاصل کرده او محک این امر قرار گرفته است.
گمان ندارم که شریف خان سمیوف خیلی به رهبر دولت نزدیک باشد، لیکن یک چیز را میدانم که رهبر دولت کوشش میکنند که شخصانی را پیدا کنند که اونا کمی تجربه داشته باشند در ساختارهای دولتداری، در سطح رهبری یک تجربه داشته باشند که اونها توانند یک شهر را رهبری کنند. من باوری دارم که شریف خان سمیوف کوشش میکند که شهر را به درجه رساند که به طلبات رهبر دولت همون جوابگو باشد.
و اما با توجه به آن که تاجیکستان در راستای انتخابات پارلمانی قرار دارد، به فرق از سالهای پیشین انتظار می رود اصلاحات کادری به طور گسترده تر صورت می گیرد، ولی ولی برخی از کارشناسان با اشاره به تغییرات های اخیر که باز هم از جای عوضکنی کادرها شروع شده است مطمئن نیستند که افراد تازه و جوانان متخصص به وظایف رهبری در نهادهای مختلف حکومت جلب شوند. ظفر صوفی کارشناس مستقل تاجیک میگوید از چند مورد تغییرات کادری به وقوع پیوسته میتوان چنین برداشت کرد که همانا معیارهای چون صداقت شخصی و محل نقش خود را در سیاست کادری رهبری دولت حفظ کرده است.
با وجود نیامدن نظام تعیین کادرها اگر بگیم طبیعی است که اون همونطوری میموند، چون یک شخص بوده که حل کننده بوده هنوز همون شخص حل کننده است، یعنی همون با قول معروف خش تبار محل و معیارهایی که به حساب حتی مثلا میشه گفت صداقت البته شخصی به نظر میاد که در اولویت است، در صورتی که باید که منطقا اگر بگیریم باید که صداقتش با کار و صلاحیتش با اون وظیفه که انجام میدهد معیار اولیه باشد.
با باوری کارشناسان یکی دیگر از معیارها در انتخاب و جابجا گذاری کادرها در سیاست حکومت تاجیکستان تکیه به نومنکلاتور زمان شوروی یعنی متخصصانی کردن است که پرورده و تربیت یافته مکتبی شوروی اند. این هم در حال است که میگویند کارشناسان شرایط و وضع فعلی تقاضا میکند که جوانان با دیدگاه ها و نظرات تازه به مقامات رهبری جلب شوند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تعیین شریفخان سمیوف رئیس سابق شرکت برق تاجیک و همچنین نیروگاه برق آبی نارک به مقام شهرداری قرغان‌تپه ضمن در واکنش با قرار رئیس جمهوری تاجیکستان یک کاربر وبسایت رادیوی آزادی خود را همکورس معرفی کرده و نوشته است که شریفخان سمیوف بهترین کادر تاجیکستان است. خطلان زمین به شبهه از فعالیت این گونه مردان کاردان آبادی و رشد خواهد یافت.
ولی نه همه کاربران وبسایت با این اندیشه موافقند و از جمله امید از خارکوف نوشته است که شریفخان سمیف نه بهترین بلکه به گفته وی بدترین کادر جمهوری است و به گفته امید همین گونه کادرها تاجیکستان را 100 سال به عقب انداختند. شنوند عزیز ارجمند، شما هم فکر و اندیشه های خود را به ما نویسید از طریق وبسایت رادیو آزادی ozodi.org و یا ozodi.tj. برنامه را پس از یک گوگهی کوتاه ادامه می دهیم.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
یک وکیل مردمی امریکا میگوید ده ها بندیانی که از زندان گوانتانامو رها کرده شدند دیگر باره به میدان های نبرد به ضد منفعت های امریکا و یا شریکان آن کشور برگشتند. دیانا فینشتین وکیل سنتی امریکا در یک مصاحبه تلویزیونی گفت سه یکی آنهایی که از گوانتانامو به وطن هایشان بازپس فرستاده شدند دیگر باره فعالیت های تروریستی را پیشه کردند. تفصیلات بیشتر در گزارش لطیفی خبرنگاری رادیوی آزادی در نیویورک.
دیانا فینشتین سناتوری امریکایی در مصاحبه با تلویزیون سی بی اس گفت دست کم سه یکی بندیانی آزاد شده محبس گوانتانامو با جاهای جنگ علیه امریکا برگشتند. دیانا فینشتین که رئیست کمیته استخباراتی سنات را بر عهده دارد گفت بر طبق معلومات تایید شده از یمن 24 یا 28 نفری که از گوانتانامو به وطنشان بازپس فرستاده شدند دوباره فعالیت های تروریستی را پیش کرده و در آنجا بر مقابل منفعت های ایالات متحده می جنگند. وای افزود بر طبق معلومات تصدیق نشده در عموم 74 محبوس سابق گوانتانامو به میدانهای محاربه برگشتند و این شهادت آن است که گوانتانامو آنها را اصلاح نکرده است. در همان برنامه تلویزیون سی بی اس کنگرسمن جمهوری خواه پیتر هایکستر از کمیته استخباراتی مجلس نمایندگان نظر همسان را بیان کرد و نیز تایید کرد که یک قسم بازداشتگان سابق محبوس گوانتانامو به جاهای جنگی بازگشتند و گفت اکنون آن محبوسان سابق برای خودشان یک جبهه نو پیدا نمودند و این هم یمن می باشد. آنها اکنون نه به پاکستان و افغانستان بلکه به این کشور عربی می روند و در آنجا بر مقابل منفعت ایالات متحده مبارزه می برند. هایکستر افزود از اشخاصی که می خوان به ایالات متحده حمله ها انجام دهند گروه های ویژه تشکیل می شوند و نهادهای امنیت داخلی امریکا باید با این مشکل مشغول شوند. سخنان این دو قانونگذار در حال صدا داد که چند روز قبل سخنگوی وزارت دفاع امریکا پنتاگون گیوف مورل تصدیق کرده بود که شماره محبوسین سابق گوانتانامو که دوباره به فعالیت‌های تروریستی برگشته به گروه‌های جنگیان می‌پیوندند رو به افزایش نهاده است. هفته گذشته در صحبت با خبرنگاران مورل گفته بود که بنا به گزارش ماه اپریل پنتاگون حد زده می شود که نزدیک به 14% بازداشت شدگان سابق گوانتانامو رابطه ها را با جنگیان برقرار میکنند. اهمیت این موضوع به ویژه در حال افزوده است که معلوم شد که عمل تروریستی ناکام را روز 25 دکبر در هواپیمایی که از هلند به دیترویت آمریکا پرواز میکرد گروه القاعده نیم جزیره عربستان تهریزی کرده بود. نیاتهای استخباراتی باور دارند که دو بازداشت شده سابق گوانتانامو ریاست این گروه را بر عهده دارند. بعد از حمله ناموفق روز جشن میلاد مسیح، پرزیدنت براک اوباما انتقال محبوسین یمنی تبار گوانتانامو را به یمن متوقف کرد. در عین حال در گوانتانامو دست کم 198 گمانبر شده در تروریسم باقی میمانند و تقریبا 91 نفرشان شهروند یمن میباشند. منتقدان اوباما از وی دعوت میکنند تا که از نقشه بستن این بازداشتگاه دست کشیده و محبوسان باقی مانده را آزاد نکند. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
و شنونده ارجمند، طوری میدونیم در بازداشتگاه گوانتانامو همچنین یک شهروند تاجیکستان هم باقی مانده است و او از مقامات آمریکایی خواسته است تا به تاجیکستان بر نگردانندش، زیرا مثل بعضی از هم تقدیرانش شکنجه و یا به زندان انداخته خواهد شد. خب شنونده ارجمند، با این گزارش هم ساعت در شهر دوشنبه 6:21 می شود، در شهر پراگ 2:21 بامداد. از این خاطر با اتفاق همکارم رحمت کریمی دولت که در استودیوی دوشنبه است همراه سرخطی خبرها را یادرس می کنیم. یک ترانه میشنویم و برمیگردیم، برنامه را با گزارش های دیگر ادامه میدهیم.
امامعلی رحمان مدیری سابقی شرکتی برقی تاجیک را شهردار قرغان‌تپه تعیین کرد.
کمیته تحقیقاتی پارلمان ایران دادستان تهران را مسئول مرگ سه تظاهرگر خوانده است.
سازمان ملل به زودی مقامات اقدامات حکومت تاجیکستان جهت رشد و حمایت از حقوق کودک را بررسی خواهد کرد.
نخست وزیر اسرائیل میگوید کشورش در امتداد مرزش با مصر دیوار میبردارد.
و رئیس جمهوری انگولا حمله مسلحانه به تیم ملی فوتبال توگو را محکوم کرد.
گریه کنم یا نکنم، حرف بزنم یا نزنم، من از هوای عشق تو دل بکنم یا نکنم، با این سؤال بی جواب پناه به آینه میبرم، خیره به تصویر خودم، میپرسم از کی بگذرم. یه سوی این قصه توی، یه سوی این قصه منم، بسته به هم وجود ما، تو بشکنی من میشکنم. گریه کنم یا نکنم، حرف بزنم یا نزنم، من از هوای عشق تو دل بکنم یا نکنم، گریه کنم یا نکنم، حرف بزنم یا نزنم، من از هوای عشق تو دل بکنم. سر هم رو به رو، را راه سفر با تو کجاست؟ من از تو میپرسم بگو، بمبست این عشقو ببین، هم پشت سر هم رو به رو. راه سفر با تو کجاست؟ من از تو میپرسم بگو، گریه کنم یا نکنم، حرف بزنم یا نزنم، من از هوای عشق تو دل بکنم یا نکنم. تو بال بسته منی، من ترس پرواز تو هم. برای آزادی عشق از این قفس من چه کنم؟ گریه کنم یا نکنم، حرف بزنم یا نزنم، من از هوای عشق تو دل بکنم یا نکنم.
مجله بامدادی رادیو آزادی رو میشنوید و من طاهری سفر با اتفاقی همکارم رحمت کریمی دولت در خدمت شما شنوندگان بسیار عزیز و ارجمند هستیم و بسیار سپاسگزاریم که شما هم در این برنامه ما را همراهی میکنید. حالا نگاهی به عنوان گزارش های بعدی برنامه.
اغراق در تبلیغ سهمیه های راغون.
فهرستی داوطلبان استخراج میدان عظیم نقره در تاجیکستان تهیه شد.
در پنجکند کارخانه برای صرافی طلا افتتاح شد.
سرنوشت یک ساکن رشت که بر اثر ترکش مین از هر دو دستش محروم شده است.
طور معلوم امروز هر کجای که نرویم، چی در کوچه و بازار، چی در نقلات خانه و چی هر جای دیگر، دایر به سهمیه های نیروگاه راغون صحبت می شود که فروش آنها از روز ششمی انور شروع شد. مقامات تاجیکستان که تصمیم گرفتند ساختمان این نیروگاه را با ذخیره و منابع داخلی تکمیل کنند، به خاطر جلب سرمایه مردم جهت خریداری سهمیه های راغون معرکه گسترده‌ای را به راه انداختند.
اما در این معرکه با گفته صاحب نظران اغراق و افراط هم مشاهده می شود که به منفعت دستاندرکاران و حتی خود نیروگاه راغون هم نیست. همکار ما میرزای سلیمپور در ویژه گفتاری سیمای هفته این دفعه دعوت به خرید سهمیه های نیروگاه راغون را به بررسی گرفته است.
سیمای هفته، پرداختی عمیق‌تر به چهره های خبرسازی هفته ای که گذشت. گفتاری ویژه رادیوی آزادی.
سهمیه و راغون در این شب و روز در تاجیکستان بیش از هر کلمه دیگر همین دو واژه ورده زبان هاست. همه چهار شبکه تلویزیونی دولتی پیگیری سایر مسائل را حد الامکان کنار گذاشته، بیشتر افیر خود را به معرکه روز ششم ینور شروع شده فروش سهمیه های راغون بخشیده اند. در این رسانه ها حالیا صحبت همه از خریدن سهمیه های راغون و تشویق بقیه به این معرکه است. کار به جای رسیده که در ولایت سوق طفلی را که روز ششم ینور دیده به جهان کشد، والدینش راغون شاه نام گذاشته، برای علاقه از سهمیه های راغون خریداری کرده اند. در ناحیه یوان یک پدر و مادر می خواهند طفل نوزاد خود را سهمیه نام دهند. سهمیه برابر تولد صاحب دو سهمیه هر کدام 5000 سومانگی راغون شد که یکی را پدر و مادر و سهمیه دوم را رئیس ناحیه به او تحفه کرده اند. بنا به حساب های رسمی علاقه در روز نخستین فروش سهمیه های راغون یعنی ششم ینور در 583 نقطه ای که امانت بانک در سراسر تاجیکستان باز کرده است، به مبلغ قریب 400 میلیون سومانی یا خود بیش از 90 میلیون دلار سهمیه فروخته اند. محمد سعید عبیدالله شهردار دوشنبه اظهار اطمینان کرد که فقط ساکنان پایتخت تا پایان سال به مبلغ تا 400 میلیون دلار از این سهمیه ها خواهند خرید.
صدقات در کار نیست، خیریه در کار نیست، دوردیم کنید نصیب کنید سهمیه خرید.
ساختمان نیروگاه راغون که اقتدار نهاییش 3600 مگاوات برآورد میشد، هنوز سال 1976 شروع شده قرار بود دو چرخه اولی آن علاکه در سال 1990 به تولید نیروی برق شروع کند، اما این نقشه اجرا نشد و با فروپاشی اتحاد شوروی و با گرداب جنگ شهروندی غرق شدن تاجیکستان ادامه ساختمان نیروگاه بالکل قطع شد. برخی میگویند سردمداران اتحادیه وقت شوروی الکه در میانه سالهای 80 با درک کم ماندن عمر این سلطنت با کاهش دادن مجرای مبلغ گذاری ساختمانهای بزرگ در جمهوری شوروی پرداخته بودند. اما بوری کریموف از شخصیت‌های معروف تاجیکستان که در پایان سالهای 80 معاون سروزیر و رئیس کمیته برنامه‌ریزی این کشور بود میگوید
روی راست گفتن که این کار مخصوص میکرد سبزها را تشکیل کرده بود مرکز با فکرم که از روی انصاف نمیشود. سبزهایی که در داخل کشور آمدند تا اندازه نادرست رفتار کردند و پیش ساختمان روی برقی راغون شدند. راغون یگانه نبود، مثلا زوادی به اصطلاح اکومولیاتور در کلا باید ساخته میشد، پیش روی آن گرفته شد. زوادی سیمین در شهرتو ساخته میشد، پیش روی آن گرفته شد. هرچند تا اندازه مثلا کم کردنی سطح آمانبار یا که از روی قایده های بخطری ساختن این یا آن انشاءات ها ضرور است، ولی تا به اندازه پیش روی ساختمان ها و بنیاد آنها را گرفتن البته به اقتصادیات کشور ضرر آورد.
بعدی سالیان جستجوی به نتیجه سرمایه خارجی برای انجام ساختمان ناتمام نیروگاه راغون، دولت تاجیکستان اکنون مثل که به تعبیری معروف و بنگ رفته و میخواهد این نیروگاه را خود بسازد. دو سال باز برای راغون در بودجه دولتی تاجیکستان تا 150 میلیون دلار مبلغ جدا می شود. دولت همزمان از 6 ژانویه سهمیه های این نیروگاه را با قیمت های نامینالی 100، 500، 1000 و 5000 سومانی به بازار برآورد. رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان در عرفه شروع فروش سهمیه ها با پیام ویژه به مردم مراجعه کرد که به گونه بی سابقه مالامال تاکید و اشاره ها به فرمانده های دینی اسلام بود و قریب هر جمله اش به حسیات دینی و وطن دوستی مردم ناخون می زد. آقای رحمان در این پیام ساختمان نیروگاه راغون را امتحان جدی برای تاجیکستان خواند و گفت مردم تاجیک چاره به جز از ساختن راغون و رسیدن به این آرمانی به گفته او دیرینه ندارد.
امروز تاریخ بر دوش ما و شما باز یک رسالت بزرگ بنیاد کاخ نور را گذاشته است. این برای نسل ما هم مسئولیتی عظیم و هم افتخار و شرفی بزرگ می باشد. آن روز دور نیست که در پرتو نور راغون پرچم تاجیکستان صاحب استقلال و تاج زرین دولت تاجیکان جلای تازه خواهد گرفت. راغون هستی ملت ما و حیات و ممات دولت تاجیکستان است.
در زمینه احداث راغون تا حال با روسیه دو سازشنامه امضا شده بود، یکی در سال 1994 و دومی در سال 2004 با شرکت روسکی الومینی یا خود روسال که برای ساختن نیروگاه راغون 570 میلیون دلار وعده کرده بود. ولی در نهایت بحث دو جانب بر سر بلندی و شیوه بنیادی سربند این نیروگاه حل نشد و دولت تاجیکستان قراردادش با روسال را به صورت یک جانبه لغو کرد. تلاش های بعدی دوشنبه برای جلب کشورهای دیگر و نهادهای بین المللی مالی نظیر بانک جهانی و حتی وعده تاسیس یک کنسورسیم بین المللی در زمینه راغون نتیجه به بار نآورد. دوشنبه علت اصلی این ناکامی هایش را در مخالفت ازبکستان به ساختمان راغون میبیند، نه در بحث های غیر اصولی بر سر مثلا اینکه سربند راغون باید از سیمن ساخته شود یا از سنگ و خاک. کارشناسان در چنین شرایطی برایش تنگ شده تکیه به نیروی داخلی کردن دولت تاجیکستان را یک نقطه اصولی چرخش در تصمیم گیری های دوشنبه و به صورت عموم مثبت می خوانند. اما بوری کریموف که با رادیوی آزادی از مسکو صحبت میکرد میگوید دوشنبه همچنان ملزم است موافقت روسیه و ازبکستان به ساختمان راغون را به دست بیاورد.
با راهی فروختن سهمیه ها یا جمع کردن مبلغ با این را از مردم بنیاد کردن نیروی برقی راغون کار خیلی دندان شکن است. باید ما به دو مسئله خیلی مهم دست بزنیم. یکم این مسئله وارد کردن نرسیدن سهم و مبلغ گذاری ها از بیرون کشور و دوم مسئله درست کردن مناسبت های خیش با روسیه و ازبکستان. مثلا اون جنراتور هایی که برای راغون لازم هستند اونها را با آسمان آورده نمیشد، اونها را مجبور هستیم که با خاک ازبکستان گذرانیده به راغون بیاریم. از این رو باید مناسبت های ما با ازبکستان خوب باشد و ازبکستان در ساختمان نیروی برقی با ما همکار باشد و ما کمک کند و دشمنی نورزد.
و اما در پس منظر این همه شروع شر و هوای اورا پاتریوتیزم که تاجیکستان را در این شب و روز فرا گرفته است، یک سوال مطرحه در ذهن ها این است که فروش سهمیه های راغون از نگاه حقوقی و اقتصادی آیا درست و بدون اشتباه راه اندازی شده است و در این شرایط کمبود سرمایه و مهمتر از آن کمبود جدی متخصصانی که تجربه کافی احداث چنین نیروگاه های بزرگ را داشته باشند، توان دوشنبه تا کجا برای احداث مستقلانه این نیروگاه بزرگ کفایت میکند؟ یک مسئله مهم حل نشده به اعتقاد تحلیلگران عدم بازار فروش سهمیه در تاجیکستان است و نبود چنین بازار سهمیه راغون را در دست صاحبش به یک کاغذ عملا به قرب تبدیل می‌دهد که او بغیر از تحفه کردن و یا به کسی میراث گذاشتن این سهمیه حقی از این بیشتری بر آن ندارد. بهرام شریفوف کارشناس مسائل بانک و بازار اوراق گرانبها میگوید در پی خصوصی گردانی کارخانه های دولتی در تاجیکستان دست کم 280 جمعیت سهامی تأسیس یافت که بر پایه نشر سهمیه ها فعالیت میکنند. ولی
بازاری یکم درجه یعنی موجود هست، لیکن در برابر همین بازاری دویم سهمیه ها نیست که در آن باید خرید و فروش کرده شود و با برارش سهمیه های گسی راهون من فکر میکنم که دولت این سمت فعالیت بازاری مالیوی هم تکانی جدی میدهد، چون که اگر سهمیه ها فروخته شود در مرحله اولا لیکن گردش آن مهیا کرده نشود، این روان میتواند عقیب گردد.
در مورد سرنوشت سهمیه های نیروگاه راغون بسیاری ها به تجربه تلخی سهمیه های نیروگاه سنگ توده اشاره میکنند که در میانه سال های 90 جبران به مردم فروختند، ولی دولت از تقدیر بعدی این سهمیه ها دم فرو بسته. چند سال پیش 75% سهمیه های نیروگاه سنگ توده را در عوض قرض هایش به روسیه داد. رئیس جمهور امام علی رحمان در پیام اخیر خود تعهد سپرد که دولت کفالت سرمایه‌ای در راغون گذاشته مردم را می‌دهد، ولی او نیز یادی از سهمیه‌های سنگ توده نکرد که آیا دوشنبه در فکر جبران کردن پولی در سنگ توده گم کرده مردم هست یا خیر. اقتصادشناس شناخته تاجیک بوری کریموف باز از یک تجربه دیگری بر باد رفتن سهمیه‌های به مردم داده دولت تاجیکستان یادآوری کرد و نیز تأسیس بازار آزاد فروش سهمیه‌ها را در تاجیکستان امری لازم خواند.
باید که ما اون بازار سهم‌ها را خیلی خوب گردان کنیم. ما توانیم که هم سهم‌ها را بخریم، هم باوری داشته باشیم که در آینده اون سهم‌ها با ما فایده می‌بیارند و در حالت بودن بازار معین جوابگوی وقت زمان میتوان سهم‌ها را به دیگران فروخت. وگرنه باز چهلی که مردم سهم‌های زمینشان را بی پولاکک آسانکک برای فریب به دیگران داده بودند و امروز بعضی ها خیلی سرزمین هستند و بعضی ها از آن جمله مردم دهقان تماما زمین ندارند، به همون حالت آوردنش ممکن است.
کارشناسان با توجه به فساد گسترده در کشور احتمالی به پولی در راغون گذاشته مردم نیز دست دادن مقامات فاسد را خیلی واقعی و عامل دیگری میدانند که در غیر صورت جلوگیری شدنش میتواند دوشنبه را در این برنامه هم بدنام کند. به نظر تحلیلگران به صورت عموم اشتیاق فعلی مردم برای شرکت در معرکه احداث نیروگاه راغون خیلی صمیمی است و پیش از همه به حس وطن دوستی و هم به وضع سنگین زندگی این مردم برمیگردد که در طول 7 الی 8 ماه فصل سرما نیروی برق را قریب نمیبیند. این مردم که اینک از لقمه به این هم فقیرانه خود باز هم نیمی را کم کرده برای خریدن سهمیه های راغون نوبت می پاید، در این سخمان همان شعله امید را می بیند که باید آنها را به یک آینده درخشان و بهتر برساند. و دولت تاجیکستان که در طرح راغون علی‌رغم همه همسایگان دور و نزدیک و دوستان و شریکان سابق و صادق و بنگ رفته است، به نظر تحلیلگران ملزم است که مردمش را این دفعه هم از خود ناامید نکند.
سازم از وطن اگر چی با خشت جانی خیش دوباره می بخشم اتوان اگر چی بهش از دوانی
بررسی معرکه جلب سرمایه مردم برای بنیاد نیروگاه برق آبی راغون. مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید که مستقیما از شهرهای دوشنبه و پراگ نشر میشود و من رحمت کریمی دولت با اتفاق همکارم طاهری سفر در خدمت شما هستیم.
و گزارش برنامه را با گزارش دیگر اقتصادی ادامه میدهیم. مرحله اولی تندری بین المللی به منظور استخراج نقره و روح سیما باز میدان زمی کنی منصور در ولایت سغد انجام یافت. مسئولان آزمون از بین 9 شرکت داوطلب 5 شرکت را برای شرکت در دور نهایی تندر توصیه دادند. مقامات تاجیکستان میگویند غالب نهایی تندر را بر پایه 3 معیار اصلی، سابقه کار در این ساحه، امکانات فنی و هم امکانات مالی تعیین خواهند کرد. مقامات تاجیکستان امیدوارند استخراج کان مذکور سرمایه زیادی را به کشور وارد کرده جای کاری اضافی می آفرد و در پیشرفتی اقتصادی بحرانی تاجیکستان مساعدت می کند. جزئیات بیشتر در گزارش معصومی محمد رجب خبرنگاری رادیو آزادی در خوجند.
شهرت رحمتبایف معاون رئیس کمیته سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی تاجیکستان و آزادی گفت که مرحله اولی مزایده کان منصور انجام یافته، از میان ده ها شرکت چنده به مرحله نهایی راه یافتند. وی در این باره افزود:
اول از دولت نو شرکت درخواست 5000 از حکومت برای اوقات گرفتن به مرحله و اساسی تندر تصفیه کرده شده که تمام از جانب گروه کوری.
معاون رئیس کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی تاجیکستان که صحبتش را میشنیدیم افزود از میان 5 شرکت راه یافته به مرحله نهایی مزایده از جانب حکومت به یک شرکت یا بیشتر حق بهره برداری از کان منصور داده خواهد شد. آقای رحمتبایف به خاطر آشکار نکردن اسرار تجارتی مزایده از بازگوی شرکت‌های اشتراکدار خودداری کرد، ولی به گفته وی انتخاب شرکت ها از روی چند معیار صورت می گیرد.
از روی 3 معیار. این تجربه کوری در سوها به واسطه با همیخ کانو کارکتون سمزدکار دیم این امکانیت های تکنولوژی و سایم امکانیت های مولیوی.
شهرت رحمتبایف معاون رئیس کمیته سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی تاجیکستان صحبت میکرد. و گفته وی حکومت در مورد شرایط و فعالیت سرمایه گذاری برای کارکرد کان منصور واقع در 40 کیلومتری شمال خوجند بعد از انتخاب شرکت ها با آنها موافقه خواهد کرد. کارشناسان آگاه از جریان مزایده میگویند معدن نقره کان منصور خواهشمندان زیادی داشته است، از جمله کشورهای چین و روسیه و قزاقستان و تعدادی از کشورهای دور خارجی هم میخواهند آن را مورد بهره برداری قرار دهند. صادق رستموف سردار بخش صناعت و انرژیتیکا در حکومت سوغد در مورد مهمترین شرایط فعالیت سرمایه‌گذاران در این کان بزرگ چنین میگوید:
البته وای کان فقط برای کارکردش اجازه نیستیم، کان خودش وی اختیار تاجیکستان میموند.
کارهای کشف و معین کردن ذخیره نقره کان منصور در دوره شوروی انجام یافته است. 4 سال پیش روسیه میخواست آن را خریداری کند، ولی سودایش با حکومت تاجیکستان سری تقسیم سهمیه ها نپخت. روسیه با وعده سرمایه گذاری های بزرگ میخواست درصدی زیادی سهمیه ها را به دست دارد، ولی دولت تاجیکستان راضی نشد این کان مهم را کاملا در اختیار یک شرکت خارجی گذارد. اما چون کوشش های حکومت سری یافتن سرمایه گذار با شرایط بهتر طول سالها نتیجه نداد، اینک توسط مزایده حق استفاده از آن را به فروش گذاشت. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
انجام مرحله اولی تندری بین المللی به منظور بهره برداری از کان منصور کلان و خوب شنونده ارجمند در این فرصت برنامه اگر مخالف نباشید با اتفاق همکارم رحمت کریمی دولت دیگر بار سرخطی خبرهای مهم را یادرس میکنیم. یک ترانه دیگر هم میشنویم و برمیگردیم با گزارش های دیگر در خدمت شما هستیم.
امامعلی رحمان مدیر سابق شرکت برق تاجیک را شهرداری قرغان تپه تعیین کرد.
کمیته تحقیقاتی پارلمان ایران دادستانی تهران را مسئول مرگ 3 تظاهرگر خوانده است.
سازمان ملل به زودی اقدامات حکومت تاجیکستان جهت رشد و حمایت از حقوق کودک را بررسی خواهد کرد.
نخست وزیر اسرائیل میگوید کشورش در امتداد مرزش با مصر دیوار میبردارد.
و رئیس جمهوری انگولا حمله مسلحانه به تیم ملی فوتبال توگو را محکوم کرد.
نشانه بازای بیمانم باز جانم را به جانت
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید که مستقیما از شهرهای دوشنبه و پراگا پخش میشود. کارخانه تیلاشویی زرافشان، مؤسسه مشترک تاجیکستان و چین، برای نخستین بار تولید تیلای خالص را در این کارخانه در حدود ناحیه پنجکند به راه مانده است. با گفته مسئولین، تاکنون معدن تیلا را برای حاصل کردن تیلای خالص به کارگاه در شهر چکالوس میبردند که خراجات اضافی را به همراه داشت و سود کارخانه را کمتر میکرد. جزئیات بیشتر را در این باره از شاهین روشن خبرنگاری رادیوی آزادی میشنویم.
شرکت چینایی زی جینگ ماینینگ که 75% سهمیه کارخانه را خریداری نموده است، تصمیم گرفته است در سال روان تیلای خالص را به واسطه در خود کارخانه استحصال نماید. خوشتل عبدالغفور، یک تن از کارمندان کارخانه مزبور، در صحبت بر رادیو آزاده گفت در حال حاضر بنیاد کارگاه استحصال تیلای خالص شروع و ساختمان بینای اساسی و حوض پرتابگاه آن به انجام رسیده است.
هدف کارگاه از آن عبارت است که من بعد تیلایی که در کارخانه استحصال می شود در همین جا خالص گردانده شود، که قبلا در شهر چکالوس این کار به اجرا رسانیده می شود. قبلا 10% اون تیلایی که در کارخانه چکالوس خالص گردانده می شود به اختیار همان کارخانه رسانده می شود و چکالوس رساندن اون که توسط تیاره ها صورت می گرفت خراجات کلان را طلب می کرد. از بس که تیلا در خود همین کارخانه، یعنی در یکی از کارگاه همین کارخانه خالص گردانده می شود، برای کارخانه خیلی ارزان می افتد و کارگاه در یک سال با اقتدار 7000 کیلوگرم تیلا به کار شروع خواهد.
با تایید همین منبع، حالا دستگاه ها و تجهیزات ضروری کارگاه کارکرد تیلای خالص را از کشور چین شرکت زی جینگ ماینینگ دسترس و نصب تجهیزات از جانب متخصصان شروع شده است. همین منبع گفت بعد فعال شدن کارگاه مذکور استحصال تیلای خالص به 7 تن خواهد رسید. تا کنون به گفته آقای خوشتیل استحصال تیلای غیر خالص بیش از 1-1.5 تن را سالانه تشکیل می‌داده است. در همین حال متخصصان محلی می‌گویند اگرچه از جانب شرکت زی جینگ ماینینگ چین در کارخانه ده‌ها دستگاه‌های نو و وسایل فنی وارد و کارگاه و سخ‌های نو بنیاد می‌شوند، ولی بنابر آن که کارخانه مشترک یک سال باز تعمیر و از نو سازی می‌شود، استخراج و استحصال تیلا نسبت سال‌های پیشین و گفته آنها 3 مرتبه کاهش یافته است و کارخانه مشترک زرافشان می‌گویند آنها نقشه سال 2009 را همگی 44% به اجرا رسانیده است. شاهین روشن، رادیوی آزادی، پنجکن.
از شمالی تاجیکستان می رویم به جنوبی آن. مسئولین مؤسسه جنگل پروری ناحیه خاولین می گویند برای رستنی های شفا بخش که از حدود ممنوعگاه های این ناحیه جمع آوری می کنند خریداری زیادی پیدا نمی شود. اما این گفته را هم در ولایت ختلان می شنویم که با وجود خاصیت های زیادی شفایی و سرخریدار بودن آن رستنی ها، مقامات هنری وارد بازار کردن این ثروت های قیمت بها را ندارند. همکاری ما در منطقه کولاب مومن احمدی گزارش می دهد.
مسئولین خوجگی جنگل ناحیه خوالینگ از خریدار پیدا نکردن رستنی های شفابخش این ناحیه شکایت میکنند. عزیز الله کریموف رئیس خوجگی جنگل ناحیه خوالینگ میگوید تابستان سال گذشته یک گروه ویژه برای جمع‌آوری رستنی های شفابخش سازمان داده بودند. این گروه گیاه های شفابخش را جمع‌آوری نموده با امید فروش خوش کردند، ولی تا هنوز راه های به سودا برآوردن رستنی ها را پیدا نکردند. وی میگوید جمع‌آوری و کارکرد گیاهوی شفابخش به منفیت کور است، ولی متاسفانه در کشور کسی به این ساحه دقت نمی‌دهد.
خریدور نیست که همین محصولات همین گیاهوی شفابخش را بخره، که یکون کارکرد همین گیاهوی شفابخش بخره، یکون خیلی چی میگم برای نموده قطعی جدا کردن و پاکوفک کردن که برآورده برای فروش نداریم امکانیت.
این هم در حالی است که به قول او گیاه های شفابخش با دردهای گوناگون دوا است، و اینچنین امکانی آماده کردن صدها نامگوی دارووری از این گیاه ها وجود دارد. در همین حال رحیم شریفوف متخصص گیاه های شفابخش میگوید برتری تبابت با رستنی های شفابخش در آن است که ترکیبشان با ماده های مختلف کیمیاوی که به یک عضو انسان فایده و به عضو دیگرش ضرر برساند آمیخته نیست. جناب شریفوف میگوید
خوبیش همین که این بی‌ضرر تر از نسبت سو، این هم مثل خوچ برای دولین را متدری کردن سو فایده آور، این هم مثل چکری کمپوتش آب جوشش سو فایده نکرد، رویان برای گرده عیده دیگر توبتی نیست، خیلی بسمیر نگینه برای جگر توزه کردن چوی که هد خیلی تمام نمودی همین چیزا دا فایده وارن.
با گفته کارشناسان تا هنوز کارکرد پوره گیاهوی شفابخش در داخل تاجیکستان و صادرات آن به خارج کشور رسما به راه مانده نشده است. این هم در حال است که با گفته پزشکان محلی در نواحی کوهستان منطقه کلوب بیش از 300 نامگوی گیاهوی شفابخش می روید. مومن احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
تاجیکان در جهانی نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
و در پایان برنامه گزارش اجتماعی دایر به سرنوشت یک تاجیک محتاج رشت که بر اثر ترک شیمینه از هر دو دستش محروم شده است. محمود شادی خبرنگاری رادیوی آزادی در رشت به سراغ این جوان محتاج رفت و سرنوشت او را برای ما و شما قصه میکند.
قهرمان گزارش ما سیغفران بلجان یک جوان رشتی است که سال 1996 به هنگام همگی 10 سال داشتند بر اثر ترکش یک مواد منفجره در ناحیه تاجیک‌آباد از هر دو دست خود محروم گشته است. سیغفران میگوید ترکش به حد مدهش بوده است که دو همسفر او در محل حادثه جان دادند.
خونه خشم میرفتیم قتی تاغویم میرفتیم که بچه‌م اکنون آشوب ده اور میکرد فرود کرد پیش رفتیم شستیم خیلی صحبت کردیم که بعد خیلی تیل بود مینابش خیلی هم جا کافی در اینجا مدن 3 ساعت بعد در اگمان یافتند.
این مصاحبه ما می افزاید بعد اون که مردم از زنده ماندن او واقف شدند با کمک جمعیت صلیب سرخ که آن زمان این سازمان در وادی رش فعالیت میکرد او را به بیمارستان ناحیه تاجیک‌آباد انتقال دادند و آنجا دوام 3 ماه تحت نظر پزشکان قرار داشته است.
نمیدیدیم جورا نمیگفتن که دست ندارم خیلی کم بحثگند شدم خوب میگفتن بحثگند شدم هم میگفتن که امروز سوشم رفتن خونه اوجو تینمون دیدم خیلی کامیزان آکاس می خیسم با دیدم خوام نگاه کردم دست ندارم خیر کرد چون من نصیب تقدیرم تو دست بشکرونه کردم خیسم خیر بود.
اما وای از این قسمت تلخ که تقدیر برایش روا دیده بود ناامید نگشت و با پایهایش نوشتن را یاد گرفت.
در میکردم با پام اولی رو گرفتم و نوشتم خیلی.
این هم در حال است که سیغفران میگوید زمان جنگ همگی 3 سال مکتب خوانده است. و اما این قهرمانی گزارش ما که در یک سال پیش جشن عروسی برپا کرده است گفت صاحب پسر شده است. است، اما وای میگوید همچون معیوبی درجه یک همگی 60 سومانی نفقه میگیرد که با عادی ترین شرایط زندگیش نمیرسد، زیرا گفت او معیوب است و کاری از دستش نمیآید.
لوگی جایی که میرم میگم که خیلی خیلی آدمای سوزدم است کوانده ای جنوب جان او برای چی 100 میگیرن 150 میگیرن او میگن استاج کاری دارن تنادور من کودکی میگم اشتگی میگم خیلی جایی که رفتی مرجو نشی خب امید وزیر تندرستی نصرالله سلیم و التیموس سوره میکردن سپوریش بیت امید رایونی مراکش یگون چورا بینبای 60 سوم قتی از چیکار کردم میتون خواهش التیموس سوره که صاحب بین فرزندم صاحب زن من خیگون علاج بوشک یوردم.
و اما این قهرمان ما میگوید در یک سال پیش مرد و زنی که هر دو در تن لباس نظامی داشتند از دوشنبه به خانه آنها آمده گفتند برایش از حساب حکومت در پایتخت خانه میدهند، ولی وی گفت بعدتر معلومش گشت این دو نفر قلابان بودند که بعد گرفتن 1,500 دلار پیوندان او غیب زدند. این هم در حالی است که سیغفران میگوید بعد چندین دفعه مراجعه به نهادهای دخلدار تا به امروز کسی به این مشکلی او رسیدگی نکرده است.
2007 خونه آمدن یک زنی یا مرد لقای وینی پوشیدگی زوانش معیار زدگی گفت که ما را امیش سوی پریزنت را تغیر می نیا خونه می تایی گفتیم سو خوب می شایم خیلی کنیم بانی سایی تو غر مرایان کازار بسن گفتم شهرم بودن شهر رفتن گفتن که خیلی سوم برای دکومیتور تغیر کردن اوز یک اون کور به سوم نمیشه خیلی بعد یک بچه مکمه امان بخه قرض کردیم سودیمش خلاصه 1620 دلار گرفتن کرد سه ما دوام کرد گفتیم خیلی نشید که سوم بگردیم بیار که خرج رو بسر آمده گیان خیلی دکومیت فرشی روز کردودم نام دکومنت فرشی را گرفتم حکومت شهر رفتم که همین طوری هم اون نیست حکومت شهر گفتن که کیو فرشی و همین نیستن هم خیلی خط گرفتی در پرکراتورا دادیم یگون چی نکردم.
ولی با این همه سیغفران که خود را قربانی جنگ برادرکش میداند گفت به مثل او ده ها نفر دیگر در منطقه رشت از ترکش مینا و بمب های کاسیتی جراحت برداشتند که محتاج به دستگیری و کمک بودند. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
و شنونده عزیز، با این گزارش محمود شادی بخش اولی مجله بامدادی رادیوی آزادی در روز دوشنبه 11 ژانویه سال 2010 میلادی به پایان میرسد.
و در نوبت خبرهای تازه است که ساعت 7 رسا به وقت دوشنبه تقدیم می شود و بعد از آن خبرها برنامه های یک روز با شما آیین مدارا و صدای هموطن را می شنویم. با رادیوی آزادی بمانید.
من این بر دنیا دلم اون بر دنیا شدم دیوانه ای تو اسیر خواب رویا من این بر دنیا دلم اون بر دنیا شدم دیوانه ای تو اسیر خواب رویا خورشید را نگاه کن خورشید را نگاه کن اون آتش قلبم مهتاب را نگاه کن مهتاب را نگاه کن ببین خاموش و سردم خورشید را نگاه کن خورشید را نگاه کن اون آتش قلبم مهتاب را نگاه کن مهتاب را نگاه کن ببین خاموش و سردم خورشید را نگاه کن مهتاب را نگاه کن منم یوسف منم گم گشته ای تو یک روز میام با کنان دیدنی تو میام پیش تو چشم تو میمیرم تو عشقم را تو باور بکنی تو عشقم را تو باور بکنی تو خورشید را نگاه کن خورشید را نگاه کن اون آتش قلبم مهتاب را نگاه کن مهتاب را نگاه کن خاموش و سردم خورشید را نگاه کن خورشید را نگاه کن اون آتش قلبم مهتاب را نگاه کن مهتاب را نگاه کن ببین خاموش و سردم خورشید را نگاه کن مهتاب را نگاه کن مرگ رو من این بری دنیا دلم اون بری دنیا شدم دیوانه ای تو از تیری خواب رویا من این بری دنیا دلم اون بری دنیا شدم دیوانه ای تو از تیری خواب رویا خورشید رو نگاه کن خورشید رو نگاه کن اون آتش قلبم مهتاب رو نگاه کن مهتاب رو نگاه کن دوبین خاموش و سردن خورشید رو نگاه کن خورشید رو نگاه کن اون آتش قلبم مهتاب رو نگاه کن مهتاب رو نگاه کن دوبین خاموش و سردن خورشید رو نگاه کن مهتاب رو نگاه کن